امروز به رساله پولس رسول دقت میکنیم، به افسسیان فصل ششم و آیه 16. و بر روی این همه سپر ایمان را برگیرید که با آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید. موضوع صحبت بسیار ساده است، سپر ایمان. بر روی این همه پولس رسول چنین میگه، سپر ایمان را برگیرید. و در اینجا پولس رسول از اسلحه کامل خدا استفاده میکنه به عنوان یک تمثیل، و اون اسلحه‌ای که هم برای دفاع هست و هم اسلحه‌ای که برای حمله است به دشمن جانها، و کل این اسلحه‌ای که خدای زنده به ایمانداران مسیح عطا داده کرده به عنوان سربازان مسیح اشاره شده. در آیه قبل میخونیم که کفش آمادگی انجیل صلح را در پا کنید. به احتمال زیاد نه فقط اشاره داره به اون چکمه‌ای که سرباز رومی در پا میکرد و حرکت میکرد، در چکمه‌ای که از پاش دفاع میکرد، نمادی از آمادگی یک مسیحی تا انجیل صلح را، انجیل آشتی با خدای زنده را به دیگران برسونیم. یعنی آماده باشیم به عنوان یک مسیحی در هر شرایطی تا به او شهادت بدیم و به قدرت خدای زنده و تفاوت او با دیگر خدایان. و سربازی که فقط لباس دفاع بر تن داره و وسیله ندار تا بجنگه، جای تأسفه. پس او باید آماده باشه تا بتونه حتی بجنگه، و ما به عنوان سربازان مسیحی باید حاضر باشیم تا مسیح رو به افراد گمگشته، به مسلمین و دیگران برسونیم. و بعد پولس میگه در آیه 16، بر روی این همه سپر ایمان را برگیرید. یعنی علاوه بر اونها که بهش اشاره شد، به کمربند راستی و جوشن پارسایی و کفش آمادگی انجیل، این سپر ایمان را به دست بگیرید. به ما در این تصویری که پولس داده میگه شما، خداوند بهتون یک جوشن پارسایی رو داده که از شما دفاع میکنه، علاوه بر اون یک سپر هم خداوند به شما داده. پس این حفاظت از ما دوگانه است، علاوه بر جوشن پارسایی خداوند ما سپر ایمان را داده که با اون رو برگیریم. واژه یونانی که اینجا ترجمه شده برگیرید، اشاره داره به چیزی که ما از روی زمین بر می‌داریم و نگاه می‌داریم. اون رومیان در اون زمان سپری که داشتن یه سپر کوچک و گردی بود، اما آنچه که منظور پولس هست اون سپرهای بسیار بلندی هست که کل قد فرد رو میگیره، حدود 1.5 متر شاید قدشه، و این رو روی زمین میذاری در برابر خودت و با یک دست اون میگیری و پشتش پناه میگیری که تیرها بهت نخوره، و بعد نیزه و یا تیری که پرتاب میشه میخوره به اون سپری که بسیار محکم هست و تو پا اون قرار میگیری. و در اون زمان یه لشکری بود و جلوی این لشکر کل این افراد با این سپرها ایستادن مثل یک دیواری، وقتی که تیرها پرتاب میشه میخوره به این سپر و کل لشکر در امان هستن. حالا از این تصویر پولس استفاده میکنه و میگه سپر ایمان رو برگیرید که با اون بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید. مفسرین وقتی که به این آیات فکر میکنن میگن این منظور پولس چه هست وقتی میگه تیرهای آتشین؟ آیا اینا تیرهایی هست که تیر رو زدن توی یک مایه آتشزایی و بعد توی تیرکمون گذاشتن و پرتاب کردن که اون تیر آتشین هست؟ وقتی که پرتاب میشه به دشمن باعث چه آتش میشه؟ پس این دو نقش داره این تیرها. اولا اگر اون به شما میخورد شما رو میکشت، و یا به جای میافتاد در بین وسایل چوبی و یا روی چادری که بودی اونجا رو با آتش میکشید و کل اون لشکر با آتش کشیده میشد. وقتی که ایرها رو پرتاب میکردن اغلب اوقات در شب بود که باعث سرگردونی مردم میشد، زیرا نمیتونستن ببینن تیر از کجا میاد و آتش داره میاد روبروی چشات و میخوره به اون چادر یا به لباست و باعث ترس و وحشت سربازها میشد. پس نقش این دیرای آتشین نه صرفا این است که صدمه بزنه، بلکه با آتش هم میکشونه. و پولس میگه حالا به این تصویر فکر کنید، این تیرهایی که اون شریر برتاب میکنه فراوانه و مداومه و مثل اون تیرهای آتشین هست که میاد که به ما مسیحیان حمله میکنه، همه این وسوسه ها و آزمون های زندگی و مشکلات که از سوی دشمن جان ها به سوی ما پرتاب میشه تا ما مسیحیان به زمین بخوریم و شکست بخوریم. پولس میگه حالا در برابر با اینها سپر ایمان را برگیرید که با اون بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید. و چه وعده عالی خداوند به ما مسیحیان میده. بعضی از مفسرین قدیمی فکر میکنن که این صرفا اشاره نداره به اون تیرهایی که آتشزاست و مواد آتشزا داره بهش، بلکه وقتی که میگه تیرهای آتشین اشاره دار به اون تیری که زهرآلوده و وقتی که میخوره جاش بسیار میسوزه. و این کاری بود که در قدیم انجام میدادن و اون تیرها رو که توی تیرکمون میذاشتن، اینا رو میذاشتن توی یک سمی، توی یک زهری، و وقتی که اینو پرتاب میکردن و به کسی میخورد نه تنها زخم میشد بدنش، بلکه اون زهر که روی سر اون تیر بود وارد بدنش میشد و جای اون زخم میسوخت و یک حالت بسیار سوزانی داشت. به این دلیله که میگن تیرهای آتشین. حالا کدومی که از این تیرها رو پولس رسول در نظر داره، منظور این است که هر تیری که از سوی اون شریر بیاد از طریق این سپر ایمان ازش دفاع میشه. در ابتدای کلام خداوند در پیدایش فصل 15 داریم که خداوند به ابراهیم میگه من سپر تو هستم و پاداش عظیم تو. اون سپر در همون ابتدا عهد قدیم بهش اشاره شده و همچنین در مزامیر داوود میگه خدای ما مسیحیان خورشید و سپر دفاع ما هست و هیچ چیز نیکی رو از کسانی که او را دوست دارن و با او سالکن دریغ نخواهد داشت. پس خدای ما مسیحیان، خدای زنده و حقیقی، تشبیه شده به یک سپر و در اینجا ما گفته شده سپر ایمان. مفسرین کتاب مقدس وقتی که این آیات میرسن به شیوه‌های مختلف به اون نظر میکنن. اخیراً در بین مفسرین تمایل مفسرین این است که اون تیرهای آتشین بیشتر وسوسه ها هست و شک هایی هست که به ما میاد. ما مسیحیان عنوان مثال در مورد رستگاری و نجات ممکنه شک کنیم. و بعد این مفسرین میگن این تیرهای آتشین صرفاً اشاره دار به اون شک ها و تردید ها. اما در واقع این سپر ایمان در برابر هر نوع وسوسه ای است، نه صرفا اون وسوسه هایی که مربوط میشه به شک در مورد رستگاری ما. ولی زن نباید این رو محدود کرد به اون بخش. سپر ایمان ما رو در برابر همه وسوسه ها حفاظت میکنه. البته نباید فراموش کنید ما مسیحیان از راه ایمان نجات میابیم، از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح. رستگاری از راه فیض است. این هدیه خدای زنده است به ما مسیحیان. خداوند این رو عطا میکنه به کسانی که اراده کرده دلشون رو با فیض باز میکنه و این افراد پی میبرن که نیاز دارن تا بخشوده بشن، نیاز دارن تا بیان نزد خداوند عیسی مسیح و از طریق کاری که او انجام داده و ایمان به او این افراد رستگار میشن، از طریق کار مسیح وقتی که رنج کشید بر روی صلیب. و این هدیه، هدیه رستگاری، حیات تازه، مغفرت گناهان کاملا به رایگان عطا میشه و ما شایستگی هیچ چیزی رو نداریم و ما نمیتونیم ذره ای کاری انجام بدیم تا شایستش بشه. از طریق اعمال و کارهای ثواب ما نیست. پس رستگاری کاملا از راه ایمان است، از راه فیض خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس. اما این رستگاری از راه ایمان به ما میرسه. وقتی که ایمان میاریم به کتاب مقدس و به پیام او و به کار خداوند عیسی مسیح، وقتی که اون ایمانمون رو به کار میاریم و این به کارگیری ایمان ما شایستگی به ما نمیرسونه، چنان که در رساله افسسیان فصل 2 آیه 8 میخونیم که ایمان هدیه خداست و بخشش اوست، عطیه اوست، پس خداوند به ما این توانایی رو میده تا با عیسی مسیح ایمان میاریم. حالا از اون لحظه که ما مسیحیان ایمان میاریم، از اون وقتی که ما توسط قدرت روح القدس زنده میشیم، انسانهای تازه میشیم و رابطه ما با خدای زنده برقرار میشه و ما بدل میشیم به فرزندان او و او در دل ما کار کرده، از اون لحظه به بعد وظیفه ما این است که به او اعتماد کنیم. یعنی اون ایمان رو به کار بگیریم، ایمانی که به ما عطا شده به خداوند عیسی مسیح، اون رو به کار بگیریم. و در زندگی ما مسیحیان آزمون‌های فراوانی خواهد بود، آزمون‌هایی تا ثابت کنه که ما به او تعلق داریم، آزمون‌هایی تا ما رو در ایمانمون قوی کنه و ایمان ما رو قوی کنه. پس ما در این دنیا از راه ایمان زندگی می‌کنیم و لذا باید کارهایی رو انجام بدیم، باید ایمان خود رو در هر شرایطی به کار گیریم، اون ایمان نجات بخش رو. پس ما فرا خونده شدیم تا به خداوند عیسی مسیح اعتماد کنیم و در هر شرایطی اون ایمان رو به کار گیریم. حالا اون تیرهای آتشین چه هست؟ اون نیزه هایی که به سوی ما پرتاب میشه چه هست که به ما ضرر میرسونه و بخشی از بدن ما رو که حساس هست به آتش میکشه و ما رو نابود میکنه، که نیاز داریم این سپر رو در برابر بگیریم تا در امان بمونه. حالا از این به این تصویر فکر کنیم و بعد ما به تیرهای آتشین فکر کنیم که پرتاب میشه به سوی یک ایماندار. گاهی این مثل یک عصبانیت هست، فرد در یک شرایطی قرار میگیره، یک دفعه عصبانی میشه، یک دفعه ممکنه عصبانی بشه و نتونه کنترل خودش رو کنترل کنه و نسبت به کسی که اون بدی کرده ممکنه نفرت در دلش ایجاد بشه. فرض کنین پشت سر ما مسیحیان بد گفتن، حرف بدی زده شده و توهین کردن، و یا بچه ای هست که توی خونه یک کاری میکنه و ما عصبانی میشیم، یک باره اون عصبانیت در دل ما به وجود میاد. حالا به جای این که ما صبر و بردباری داشته باشیم، اون خشم از دل ما بیرون میزنه و نتیجه اون چی میشه؟ که یه حرفای بدی میزنیم و یا رفتارمون بسیار بده و شایسته یک مسیحی نیست و حرفی میزنیم و کاری انجام میدیم که همسر ما ناراحت میشه. پس این تیر آتشین هست که پرتاب میشه به سوی یک مسیحی. ممکنه شک و تردید باشه، ممکنه وقتی باشه که ما دلمون به حال خودمون میسوزه و بعد میگیم آیا واقعا مردم من رو دوست دارن؟ همسرم من رو دوست داره؟ به محبت خدای زنده شک میکنیم، دلمون به حال خودمون میسوزه، چه فایده که من مسیحی شدم و غیره. این شک ها به ذهن ما میاد و یا یک سرخوردگی در زندگی پیش میاد، چه در زندگی، چه در کار، چه در درآمد، چه در خونه، و ما ناامید میشیم، سرخوردگی شدید، و بعد واکنش بدی نشون میدیم، شروع میکنیم دلمون به حال خودمون سوختن و شک کردن و میگیم مسلمون بودیم که بهتر بود، چرا مسیحی شدیم؟ پس این تیرهای آتشین هست. یکی از تیرهای آتشین این است که کسی میاد از ما تعریف میکنه و میگه شما چه مسیحی خوبی هستی، و ما مغرور میشیم و فکر میکنیم خیلی انسان نیکی هستیم. پس این تیر آتشین نشسته به دل ما و ما رو مغرور ساخته. حالا برای همه این تیرهای آتشین، همه این وسوسه‌ها که ما رو به گناه میکشونه، ما نیاز داریم به سپر ایمان. فریبندگی‌ها این دنیا که ما رو به دنیاوی‌گرایی و هرس و آز میخونه، و یا وسوسه به گناه و شهوات که به سوی ما حمله میشه، چه مشکلات زندگی و چه وسوسه ها به گناه تیرهای آتشین هستن که از سوی دشمن جانها مرتب به سوی ما مسیحیان پرتاب میشن. به ما گفته شده تیرهای آتشین شریر، تیرهای آتشین آن شریر یعنی شیطان. بگذارید برای اهمیت و محوریت ایمان فکر کنیم در زندگی یک مسیحی. دوستان عزیز، شما آیا میدونید که در زندگی مسیحی ایمان بسیار اساسی و محوریه و ضروریه، بسیار مهم است برای شما مسیحی؟ در انتهای پولس رسول، نامه رسول به اول قرنتیان در فصل 15 میگه امید، ایمان و محبت باقی میمونه، و میگه بزرگترین اینها محبت هست. این مثل سه تا پله است روی یک نردبون، ایمان، امید و محبت. آیا شما خدای زنده و حقیقی رو دوست دارید؟ این محبت واقعی چگونه به شما رسید؟ یعنی بدونید خدای زنده و حقیقی که هست و او رو دوست داشته باشید و به شگفتی در بیاد از محبتش، از ذاتش، از خصوصیاتش. شما نمیتونید این محبت رو در دل خود ایجاد کنید و یا بسازید، بلکه این مثل یک پله هست. ایمانه قدم اول، شما به کلام خدای زنده اعتماد میکنید. در هر حمله‌ای که به شما میشه بیاد دارید که خدای زنده سپر شماست، به او اعتماد میکنید و همچنان که در اون شرایط به خداوند عیسی مسیح اعتماد میکنید، امید شماست که به کار گرفته میشه. میدونید وقتی که کتاب مقدس راجع به ایمان صحبت، امید صحبت میکنه، یعنی انتظار چیزی که روی خواهد داد. پس ایمان انتظار وقوع یک اتفاقه و بعد محبت. پس این سه قدم هست، هر کدوم از اونها بالاتر از دیگریه، ایمان، امید و محبت. و این گونه است که ما رشد میکنیم در ایمانمون. حالا اون تیر آتشین پرتاب میشه به سوی فرد مسیح. آیا این وسوسه که میخواد ما رو به گناه بکشونه، آیا وقتی که عصبانی شدیم و شرایطی پیش اومده که میخوام یه حرف بعد از زمان اون بر بیاد و دروغ بگیم و یا به ما توهین بشه، آیا اینا باعث میشه که ما عکس العمل بدی نشون بدیم و مثل مسلمین رفتار کنیم و یا اینکه مثل یک مسیحی رفتار میکنیم؟ اگر این سپر ایمان رو داشته باشیم به دست، میتونیم امید داشته باشیم که خدای زنده از ما دفاع کنه و حفاظت کنه و ما قدرت بده، نه تنها امروز بلکه فردا، بلکه سال بعد، بلکه سالهای آینده. و چه تجربه عظیمی است برای ما مسیحیان و خداوند چقدر به ما برکت میده و یاری میده و چه شواهدی میده که ایمان ما و دین ما راستین هست و ما خدای زنده و حقیقی رو یافتیم و او سپر ماست، از ما دفاع میکنه. وقتی که ما انتظار چنین حمایتی رو داریم، قدرش هم بیشتر میدونیم و محبت ما افزون میشه به خدای زنده، به خدای تسلیس. پس ایمان، امید و محبت، این سپله است که بالاتر و بالاتر میره. حالا بگذارید راجع به محوریت ایمان صحبت کنیم. هرگز فراموش نکنید تا ایمانتون رو به خداوند عیسی مسیح به کار بگیرید. در هر شرایطی وقتی که این تیرهای آتشین پرتاب میشه به سویتون و ناامیدی میاد و سرخوردگی میاد، ایمانتون از دست ندید، اعتمادتون رو به خداوند عیسی مسیح از دست ندید. بذارید به انجیل متا فکر کنیم، فصل 8. آیات زیادی هست که میتونیم بهشون نگاه کنیم. در اناجیل خداوند میبینیم که زندگی خداوند ما عیسی مسیح به چه شکل است. آیه 5: و چون عیسی وارد کفرناهم شد، یوزباشی نزد وی آمد و بدو التماس نموده، گفت ای خداوند، این مرد که یوزباشی خونده شده غیر یهودیه و اعتقاد داره که عیسی مسیح خداونده و او رو مخاطب میسازه، میگه ای خداوند، خادم من مفلوج در خانه خوابیده، به شدت عذاب میکشد. عیسی بدو گفت من آمده او را شفا خواهم داد. یوزباشی در جواب گفت خداوند، لایق آن نیستم که زیر سقف من آیی. دیگر اناجیل به ما میگن که او یک خادمش رو فرستاد، یکی از یهودیان رو، تو به جای او صحبت کنه و خداوند رو دعوت کنه. و بعد میگه خداوند، لایق آن نیستم که زیر سقف من آیی، بلکه فقط سخنی بگو و خادم من شفا خواهد یافت، زیرا که من نیز مردی زیر فرمان هستم و سپاهیان را زیر دست خود دارم، چون به یکی گویم برو میرود، به دیگری بیا میآید، و به خدمتکار خود فلان کار را بکن و او میکند. و دقت کنید به کلام خداوند در آیه 10: عیسی چون این سخن را شنید، متعجب شده به همراهان خود گفت، هر آینه به شما میگویم که چنین ایمانی در اسرائیل هم نیافتم. یک مرد غیر یهودی ایمانش بیش از قوم بنی اسرائیل است و اعتقاد داره خداوند عیسی مسیح حتی از دور و با یک کلام میتونه خادمش رو شفا بده. آیه 13: پس عیسی به یوزباشی گفت برو و مطابق ایمانت تو را عطا شود. همچنان که ایمان میاری، مطابق ایمانت خداوند به شما یاری میده در زمان خودش و شما رو نجات میده، به کمکتون میاد. پس ایمان بسیار محوریت داره در زندگی ما مسیحیان. بعدها در همین فصل شاگردان خداوند در روی دریا هستن و طوفان عظیمی پیش میاد، حدی که کشتی داره غرق میشه و اون ماهیگیران که با دریای آشوب یافته آشنایی دارن به ترس میفتن. بعد خداوند در پایین کشتی خوابیده و بعد اینا میان او را بیدار کرده، میگن خداوند ما را دریاب که هلاک میشویم. خداوند به اونا گفت ای کم ایمانان چرا ترسان هستید؟ اونا شاگردان خداوند بودن اما ایمانشون بسیار کم بود در اون شرایط. وقتی که آزمون وارد شد و ترس اومد ترسیدن. پس ایمان بسیار اساسیه و بعد خداوند عیسی مسیح قدرت خدایی داره دریا رو آروم میسازه. شاگردان دیده بودن این وقایع رو اما هنوز شک داشتن که آیا او خدای زنده است که جسد پوشیده. و همه این موارد در اناجیل است در فصل 9 آیه 27. و چون عیسی از آن مکان میرفت دو کور فریاد کنان در پی او افتاد و گفتند ای پسر داوود بر ما ترحم کن. میبینید اینا ایمان دارن و میدونن که او پسر داوود مسیحای موعوده که از قوم دیدن میکنه و میگه به ما رحم کن. و چون به خانه داخل شد آن دو کور نزدیش آمدند. عیسی به ایشان گفت آیا ایمان دارید که این کار را میتوانم کرد؟ گفتند بله خداوندا. بلافاصله چشمان ایشان را لمس کرد و گفت. دوستان این کلام خداوند در دل داشته باشید. خداوند به اون دو کور چه گفت؟ مطابق ایمانتان برای شما بشود. و چشمانشان باز شد. دوستان شما با این آیات باید آشنایی داشته باشید. اینا راجع به اساسی بودن ایمان هست از این یک مسیحی. کتاب مقدس پر از این موارد هست. ما میتونیم به انجیل متا دقت کنیم بارها و بارها و همین موضوع بهش اشاره میشه. فصل 14 آیه 27 واقعا وقت نداریم به همه این موارد اشاره کنیم. اما عیسی ایشان را بیدرنگ خطاب کرد و گفت قوی دل باشید منم ترسان مباشید. این در شرایطی که شاگردان در کشتی بودند و ترسان بودند و میخونیم در پاس چهارم شب خداوند بر دریا گام برداشت. و بعد پتروس میگه خداوند مرا بفرما تا بر روی آب نزد تو آیم. عیسی گفت بیا. بلافاصله پتروس از کشتی فرود شده بر روی آب روانه شد تا نزد عیسی آید. اما چون باد را شدید دید ترسان گشت. نموشف به غرق شده فریاد برآورد خداوند مرا دریاب. و در اینجا بلافاصله خداوند دست دراز کرد او را گفت ای کم ایمان چرا شک کردی؟ میگه ای پتروس چرا از اون آب به ترس افتادی؟ تو از معجزات و قدرت خدایی من بسیار دیدی، تو یقین داشتی که من پسر خدای زنده هستم و قدرت رو دارم، چرا ایمانت رو و اعتمادت رو به من به کار نگرفتی؟ ایمانی که من به تو عطا کردم. و دوستان وضعیت ما هم همین شکله. ایمان بسیار اساسیه تا در شرایط مشکل به اون بچسبیم. و این مطلب بسیار ساده است اما درکش برای ما بسیار سخته. بذارید به اول پتروس دقت کنیم فصل 1 آیه 6. و در آن شادی بسیار می نماید هرچند اگر ضروری باشد اندکی در آزمایش های گوناگون غمگین شده اید. تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی با آزمود شدن در آتش گرانبهاتر است برای ستایش و جلال و اکرام یافت شود در ظهور عیسی مسیح. و ضرورت این آزمون های ایمانی این است تا با آزمون گذارده شدن ایمان ما اون ایمان راستین ما مشخص بشه. پس این آزمایش ایمانی بر سر ما مسیحیان میاد نه به این علت که خداوند نمیدونه واکنش ما چه هست و میخواد آزمایش کنه ببین ما چگونه رفتار میکنیم، بلکه به این شکل ما آزمون میشیم تا مثل اون طلایی که وارد تنور آتش میشه و ناب میشه ما نیست وارد این کوره آزمونا میشیم تا ایمان ما قوی بشه مثل اون طلای ناب، تا انتظار ما بیشتر باشه از یاری و حفاظت خداوند و محبت ما بیشتر بشه. و بعد این آزمونا بیشتر میشه. ممکنه این هفته شما آزمونی براتون پیش بیاد، آزمون کوچیکی، شاید کسی شما رو ناراحت کنه، عصبانی کنه، و یا مصیبت بزرگی بر سرتون بیاد، شاید باعث بشه کلن ناامید بشید و بگید من چه کاری از دستم برمیاد. بله، در همه این آزمونایی که بر سر شما میاد، خدای زنده و حقیقی آگاهه و اوست که این واقعه رو پیش آورده، زیرا شما به عنوان یک مسیح از طریق این آزمونها ایمانتون قوی میشه، صبر و بردباریتون قوی میشه و انتظارتون از یاری خداوند افزون و افزون تر میشه و به این شکل محبت شما هم بیشتر میشه به خدای زنده و حقیقی. پس اون سه قدم اون نردبان هست، ایمان و بعد امید یا انتظار کمک خداوند و بعد محبت. و این بارها تکرار شده در کتاب مقدس. پتروس این مطلب رو تکرار میکنه در فصل 4 آیه 12: ای محبوبان، تعجب منمایید از این آزمون و آتشین که در میان شماست و به جهت امتحان شما میآید، که گویی چیزی غریب بر شما واقع شده، بلکه تا آنجا که شریک رنج‌های مسیح هستید خوشنود شوید، تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. پس هدف دیگه از این مصیبت‌ها اینه که ما مسیحیان شریک رنج‌های مسیح هستیم. چرا شیطان اینقدر آماده است تا به ما مسیحیان حمله کنه و گویی اون شمشیر رو برداره و درد ما رو بیشتر کنه و آزمون‌های ما رو افزون‌تر نماییم؟ زیرا اون نمیتونه مسیح رو به ضربه بزنه، اون ضربه رو به من مسیحی میزنه. زیرا ما مسیحیان فرزندان خداوند هستیم، نماینده های او بر روی زمین هستیم. پس شیطان ما رو میبینه که ما میخوایم مثل مسیحی زندگی کنیم و وقتی میبینه آزمونی هست که خداوند در زندگی ما گذاشته، شیطان اون رو افزون میکنه. و پولس راجبه سختی که به خودش رسید فکر میکنه و میگه شیطان میاد و اینو بیشتر و بیشتر میکنه، روی اون آتش روغن میریزه و به این شکل نفرتش رو، شیطان نفرتش رو از مسیح به ما نشون میده. زیرا ما مسیحی هستیم و مسیح رو دوست داریم، به این شکل شیطان نفرتش رو بر ما میریزه و پتروس به اون دلیل اشاره میکنه. و برمیگردیم به رساله یعقوب فصل 1 آیه 2: ای برادران، وقتی که در آزمایش های گوناگون می افتید، آن را کمال خوشی بشمارید، چون که می دانید امتحان ایمان شما صبر را تولید می کنید. اما بگذارید صبر عمل خود را به کمال رساند تا کامل و تمام شوید. حالا به عنوان مثال برگرفتن سپر ایمان به یک مزمور نگاه کنید، مزمور 56 که مزمور داوود است. وقتی که فلسطینیان به او حمله میکنن و در جد بهش حمله میکنن، داوود از دست سالوس داره فرار میکنه، تدهین شده به عنوان پادشاه اما هنوز به پادشاهی نرسیده و سالوس به دنبالش هست تا او رو به قتل برسونه. 3000 نفر هستن تا داوود رو دستگیر کنن، یعنی به لحاظ بشری هیچ شانسی نداره داوود. و بعد میره به جد، فلسطینیا او رو گرفتار میکنن و درباریان فلسطینیان علیه او هستن و در واقع او در بین دشمنانش هستن. پس از دو سو دشمنان بهش حمله میکنن، هم سالوس هست و هم فلسطینیان. آیه 3 داوود چه میگه؟ آنگاه که ترسان شوم بر تو توکل خواهم کرد. داوود چنین میگه، واژه عبرانی این هست: در روز ترس خود بر تو خداوند عیسی مسیح اعتماد میکنم. هر وقت که ترسان شوم، من نمیدونم چه بر سرم میاد، چه پیش خواهد اومد، من نمیدونم آینده چه هست برای من، احمقانه رفتار کردم. ممکنه داوود بگه بله، من باعث شدم تا به جد بیفتم، چگونه میتونم فرار کنم؟ و بعد به خودش قوت قلب میده: آنگاه که ترسان شوم بر تو توکل خواهم کرد. آری، بر خدا توکل خواهم کرد. اشاره دار به خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس. و میگه من وقتی که به تو اعتماد میکنم دلم آروم میشه، زیرا تو زنده هستی، دعای مرا میشنوی. و بعد ادامه میده: بر خدایی که کلامش را میستایم. بدون شک اشاره دار به وعده های خداوند که مکتوبه و گفته من تو رو نگاه میدارم. و میگه بر خدایی که کلامش را می ستایم و ترسان نخواهم شد. انسان خاکی به من چه تواند کرد؟ و
وعده‌های خداوند برای مسیحیان این است که هیچ کس قادر نیست ما را از دست‌های خداوند بیرون بیاره. و داوود اعتمادش رو بر چنین خدایی قرار داده و میگه من از انسان خاکی هیچ ترسی ندارم. در واقع با خاری به اون فلسطینی‌ها نگاه میکنه، میگه من از این انسان‌ها چه ترسی داشته باشم وقتی که خدای زنده و حقیقی پشت سر من هست و یاور منه. میگه خدای زنده و حقیقی یاور و پناه و سپر منه، پس میدونه از هر مشکلی مرا نجات بده. آیه 5، همه روز سخنان مرا تحریف میکنند، همه تدبیرهایشان برای آزار من است. میگه دائم به فکر اینم به من ضرر بزنن، بدون شک میخوان به من آسیب برسونن، دسیسه میکنن، در کمین مینشینن، گامهایم را میپاین زیرا قصد جان مرا دارن. این ترس بیهوده نیست، این واقع داره پیش میفته برای زندگی داوود. و میگه با این شرایط آیا امیدی برای نجاتم هست؟ میگه با این همه شرایط آیا جان سالم به در خواهند برد؟ و بعد میگه خدایا در خشم خود قوم ها را سرنگون ساز، تو شمار آوارگی هایم را نگاه میداری و کش های و عشق هایم را در مشک خود مینهی. میگه هر قدمی که برمیدارم خداوند تو آگاهی، تو شرایط من رو میدونی، عشق های من رو به یاد داری، پس آنگاه که یاری بخواهم دشمنانم واپس خواهند رفت. این را نیک میدانم، این رو از تجربه گذشتش میدونه، در گذشته خداوند او رو نجات داده، این رو میدونه چون در کلام خداوند مکتوبه، زیرا که خدا با من است. امانوئل، خداوند عیسی مسیح با ماست، اوست که به این جان اومد و رنج کشید به جای من و مسیحی، من رو نجات داد و اکنون با من خواهد بود. و بعد داوود چنین میگه در آیه 10، آری بر خدا توکل میدارم، یعنی خدای تسلیس، بر خدایی که کلامش رو میستایم، یعنی خدایی که کلامش رو در کتاب مقدس مکشوف ساخته. و دوستان این کاری که با شما باید انجام بدید وقتی که به مشکلات میخورید، مزامیر رو باز کنید، مزامیر رو بخونید، دعا کنید، به گذشته فکر کنید و چگونه خداوند در گذشته شما رو یاری داد و او هرگز وعده هاش رو نمیشکنه. آیه 12، بینی داوود چی میگه؟ خدایا نذرهایم را به تو باید ادا کنم، قربانی های شکرگزاری به تو تقدیم خواهم کرد. وضعیت ما با خداوند این است که ما در یک عهد هستیم، خداوند عهد بسته که ما مسیحیان رو نجات بده و حفظ کنه و در امان نگاه داره، و اون نذرهای خداوند بر ما مسیحیان هست. و داوود میگه قربانی های شکرگزاری به تو تقدیم خواهم کرد، زیرا که تو خدایا جانم را از مرگ رهانیدی و پاهایم را از لغزش باز داشتی تا در نور زندگی در حضور خدا سالک باشم، در حضور خدای زنده و حقیقی. دوستان عزیز، به این شکلی که شما سپر ایمان رو بر می‌دارید، همون‌گونه که داوود اونو برداشت وقتی که در خطر بود، سپر ایمان رو به دست گرفت. با مزمور 57 میتونید نگاه کنید و همین موضوع هست، بهش اشاره شده. مرا فیض عطا فرما خدایا، مرا فیض عطا فرما، زیرا جان من در تو پناه می‌جوید، زیر سایه بالهایت پناه میگیرم تا این بلایا بگذرد. اگر به عنوان اون مضمون نگاه کنیم، چنین میگه آنگاه که داوود از چنگ شاول به غار گریخت، جون داوود در خطره، در غار پناه شده، و ببینید چه میگه. میگه نزد خدای متعال فریاد برمیآورم، نزد خدایی که مقصودش را برای من به انجام میرساند. و در آیه 3 انتظارش هست، از آسمان فرستاده مرا نجات خواهد داد و آنانی را که بر من پا میگذارند توبیخ خواهد کرد. بدون شک این کار انجام خواهد داد، زیرا خدای ما مسیحیان خدای زنده و حقیقیه، خدای محبت و وفاداری است. آیه 4 داوود چنین میگه جانم در میان شریران است، در میان آتش افروزان میخوابم. اما در همه این شرایط داوود مصممه. آیه 7، دل من مستحکم است خدایا، دل من مستحکم است، سرود خواهم خواند و خواهم نباخت. داوود میگه من مطمئنم به وفاداری تو، اون سپر ایمانو به دست میگیرم، به تو اعتماد دارم و نمیترسم. پس دوستان، اگر شما مسیحی هستید، نترسید از آینده که چه پیش میاد و چه روی خواهد داد، نترسید، به وعده های خداوند فکر کنید. آیا در کتاب مقدس شما زیر این وعده ها خط نکشیدید؟ هر جا که وعده ای هست زیرش خط بکشید و اونا رو در جایی بنویسید و به یاد داشته باشید و بعد به این وعده ها برگردید و فکر کنید. اگر شما یک مسیحی واقعی هستید، این وعده ها برای شماست. با آموزه های مسیحیت فکر کنید، آموزه پایداری ابدی مقدسیم. به گذشته فکر کنید، چگونه خداوند شما رو نجات داد. در اون شرایط بودید، جونتون در خطر بود و خداوند شما رو نجات داد. آیا نمیتونی این کارو دوباره انجام بده؟ به او اعتماد داشته باشید. بدون شک خداوند ما رو از هر سختی و مشکلی نجات خواهد داد، زیرا اعتماد ما مسیحیان به خدای زنده و حقیقی است. به ذات خداوند فکر کنید، به آزمون‌ها فکر کنید. به این دلیل این آزمون‌ها داده شده زیرا شیطان نمیتونه به مسیح حمله کنه، لذا به پیروان مسیح حمله میکنه و این آزمون‌ها و این تیرهای آتشین نزد ما میاد و ما در رنج‌های مسیح شریک هستیم. و به یاد داشته باشید، شما به عنوان یک مسیحی نماینده او هستید و دیگران به شما نگاه میکنن. مسلمین زندگی شما رو میبینن تا ببینن شما چگونه عکس‌العمل نشون میدید در شرایط سخت و مصیبت هاتون. و بعد به گذشته فکر کنید، زمانی که خداوند شما رو از مشکلاتتون نجات داد، و بعد به خدای زنده و حقیقی خداوند ما عیسی مسیح اعتماد کنید. ایمان، امید و محبت یکی به دیگری میرسه. میشه به مثال عبرانیان نگاه کرد و ببینیم که این ایمان چگونه ثمراتی به بار میاره. اما متاسفانه وقت نیست، اما بعدا میتونید عبرانیان 11 رو بخونید، آیه 30 به بعد. و دوستان عزیز، اگر شما هنوز نجات نیافتید، به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید و شما رستگار خواهید شد و در همه مشکلاتتون خداوند به شما یاری میده. آیا یک مسیحی هستید، یکی از فرزندان خداوند، و از گناهانتون توبه کردید و خدای زنده و حقیقی رو یافتید و با او سالک هستید و او رو میشناسید؟ اگر چنین است، وظیفه شما ایست در هر شرایط به او اعتماد کنید. گاهی شرایط بسیار سخته. گاهی یک ایماندار نو ایمان میگه من واقعا نمیدونم چه داره بر سرم میاد. مشکلی که من دارم، اون فرد نوکیش ممکنه با خودش فکر کنه اینه، میگه من نمیتونم به خداوند اعتماد داشته باشم، ممکنه سقوط کنم، ممکنه باعث این بشم که خداوند از من ناراحت بشه و راهم گم کنم. و بعد چی میشه؟ بیه که عنوان به مسیح اعتماد دارم، به خداوند، اما نمیتونم در حضور دیگران به او اعتراف کنم، میترسم و نمیتونم، جرأت ندارم به دیگران بگم که من مسیحی شدم، زیرا نمیتونم به خودم اعتماد کنم، من آدم ضعیفی هستم. آیا دوستان در این شرایط هستید؟ میترسید از دیگران و نظرشون؟ دوستان این صرفا وضعیت شما نیست که آیا شما میتونید به خودتون اعتماد کنید، بلکه اینی که آیا شما میتونید به خدای زنده و حقیقی اعتماد کنید. مسئله اینه، شما باید به او اعتماد داشته باشید. وظیفه شما اینه. اکنون که مسیحی شدید و حیات به شما عطا شده و نزد او اومدید و توبه کردید، شما باید بهش اعتماد کنید، ایمانتون رو به کار بگیرید. خداوند به شما این درک کلام رو داده و یک ذات تازه به شما داده و اکنون شما باید به او اعتماد کنید، نه به خودتون و کاری که میتونید انجام بدید. وقتی که شروع کنید به خداوند عیسی مسیح اعتماد کنید، اینه که ایمانتون رو بر او قرار دادید و به او نظر داشته باشه و انتظار داشته باشه به شما کمک کنه و بعد نتیجهش رو خواهید دید و او همیشه به شما مسیحی کمک خواهد کرد و شما وظیفتونه که به او ایمان داشته باشید و اعتماد کنید. و این راجب شما نیست که چقدر ایمان دارید و چقدر به خودت میتونی اعتماد کنید. نه، به عنوان یک مسیحی شما به بهش خواهید رفت، رستگاری شما تضمین شده است. شما باید به او اعتماد کنید در هر شرایطی و بهش بگید و اون شرایطی که درش دارید و بپذیرید و ایمانتون رو بر او قرار دهید، کاملا خیالتون راحت باشید. و زندگی ما مسیحیان زندگی ایمانی هست و در هر شرایط، در هر سختی، در هر مصیبتی باید ایمانمون رو به کار گیریم. و میشه در این زمینه بیشتر صحبت کرد. نکته آخر این است، نه فقط به کتاب مقدس نظر کنید و وعده های اون و تجارب گذشتتون به عنوان یک مسیحی، میتونید شما به سرودهای مسیحی هم فکر کنید. تا چه سرودهای زیبایی هست که در کتاب مقدس هست. دوستان عزیز، این سه قدم رو بیاد داشته باشید. قدم اول ایمان هست و بعد از اون ما انتظار داریم، امید داریم، انتظار از خداوند تا ما یاری بده، و بعد که کمک ما میرسه محبت ما بیشتر میشه، ستایش و محبت ما به خدای زنده بیشتر میشه و ایمان محوریت رو داره.